ظاهرگرایی و توجه ما به ظاهر باشه. منتها اینکه حضرت موسی تقاضای رؤیت حضرت حق رو میکنه و رؤیت الهی بحث پیچیده است. اینکه گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست، که مولانا میگه خیلی عجیبه، میگه من گوشم شنید مست شد، حالا باید ببینم. خب ما میدونیم که رؤیت الهی خداوند دیدن میشن، این یکی از بدیهیات عرفان اسلامی است. ببینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. جناب فردوسی این یک اصل مسلمه. در مقابل اشاره و معتزله اون درگیری ها، عده معتقد بودند که رؤیت الهی ممکن هست منتها در روز قیامت، عده معتقد بودند در همین روز
دست قائلند و
بله چون بر اساس کریمه قرآنی است. نه، اینا بحث‌های نظریه تاریخی است و عده بسیار قلیلی بودند و بنیان عرفان نظری میدونه، عرفان اسلامی میدونه، جناب مولانا میدونه، منتها بالاخره یک بازی زبانی ذهنی عجیبی است با این. میگم مولانا وقتی میگه کو قسم چشم صورت ایمانم روزست، میدونه که دیده میشه، منتها یک حالتی است.
به همین دلیل
که بحث رؤیت الهی بحث پیچیده میشه. یعنی میخوام بگم اولین چیز برام اینه که خب مسلما بت خدا نیست، مسلما حضرت حق و خداوند دیدنی با این چشمان نیست. جناب فردوسی گفته، مولانا گفته، همه گفتن. چطور میشه که پس مولانا چنین تقاضا و آرزویی داره که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست؟ بالاخره این یک درگیری ذهنی است، تقاضای وصال توش میبینم نه شتاب زدگی.
البته مولانا یه جایی میبینیم که بابا طاهر اوریال مثلا انقدر ساده بیان میکنه که کسرت رو به وحدت میکشه، به هر جامنگرام کوه در و دشت نشان از قامت رحمان، که ما خود حق رو نمیتونیم، جلواتش رو بسیمیم
تجلیا. خب این پاسخیست به اونایی که درخواست دیدار. چو رسی به تور سینا، ارنی نگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. بعد ادهی بازی کردن با همین بیت که حالا حافظه من یه مقدار ضعیفه. چو رسی به تور سینا، ارنی نگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. و بالعکس ادهی گفتن که چورسی به تور سینا، ارنی بگو و مگذر، که جواب دوست خوشتر ز جواب لنترانی.
یکی دیگه هم هست بلد. چه ترا چه لنتر،
چه ترا چه لنتر، یه بیتی هم منصوب به حضرت علامه بود، در این مورد که اون البته از علامه نیست. بنابراین آره، این که شما گفتید چرا انسان شتاب زده است و میخواد ببینه، عرض میکنم حالا انسان شتاب زده است، عجول کریمه قرآنی هم میگه انسان ظلومن جهولا، و انسان با شتاب میخواد که به لذت برسه. اما این میتونه ناشی از ظاهرگرایی باشه، که بالاخره ما انسانیم و درخواست میکنیم که با حواس خودمون به اون حالا یه چیزی نزدیک به رؤیت الهی و رؤیت حضرت حق برسیم. و پاسخ اجمالی به این درخواست و هم همون ابیاتی بود که شما از بابا طاهر عریان خوندید، که شما به تجلیات نگاه بکنید،
بسیار همالی
آثار الهی نگاه بکنید،
بسیار زیبا. اما بیا فاصله کوتاه بگیریم، بعد در بخش بعدی نگاه ابن عربی بهش کنیم.
Thank you.
شبهای تهران با حضور شما شنوندگان عزیز زیباتره و برنامه ما که در مبحث عشق داره پیش میره و ما هم گام به گام در کنار شما داریم در این هوای خنک استقنا نفس میکشیم و آسوده خیالیم که شما هم با ما هم رنگ و هم نظرید، یک دلید. اما من و جناب احمد خالصی در استودیو تمام هم و غممون اینه که بتونیم در این فرصت کوتاه از عشق چیزی هم خودمون یاد بگیریم هم شما اون لذت ذوق و چشیدنش رو تجربه کنید. جناب خالصی، ابن عربی رو
بله.
دیدگاه ابن عربی در مورد عشق رو بررسی کنید.
خواهش میکنم. از میگم که ابن عربی معتقد هست که هر عاشقی خیال معشوق رو ترجیح میده و خوشتر میداره نسبت به خود معشوق. این بحث رو ناخواسته مطرح میکنه که بحث لذت وصال و اندوه فراق هست. سطری خوندم از ابن عربی که عاشق حتی عاشق رسیده به لذت وصل، طالب و جویای دوام وصل هست و لذتی که برخواسته از وصله، ولی این دوام موجود نیست. نتیجه که میشه از این بیان ابن عربی گرفت در مورد عشق اینه که عشق یک شکلی از طلبه، یک شکلی از خواستنه و ما میدونیم که عشق ازلیست، سرمدیست، پیش از خلقت وجود داشته و انگیزه خلقت با آفرینش بوده. بنابراین ما این حالت طلب و خواهشی که داریم طالب چیزی هستیم که موجود هست. تکرار بکنم، افلاطون اگر میگه که علم یادآوری و تذکره و این نیست که ما از صفر بریم یه چیزی یاد بگیریم، به تعبیری در یک تشابهی عارفان ما گفتن که عشق هم همین گونه است. عشق از پیش موجود، عاشق و معشوق از پیش وجود دارن، موجود هستن، در ذات ما حضور دارن و ما این طلب و خواهشی که داریم که ما یک دوامی داشته باشه، این ارتباط عاشقانه، یه گونه از طلبه، ولی طلب چیزی که موجوده، وجود داره، از قبل هست، پیشا پیشه، افریوری، قبلیه، ما تقدمه به تحقیق. چون از قبل هست بنابراین به نوعی تحصیل حاصله. به اصطلاح کهن میگن که چیزی تحصیل حاصل یه امر بیهودهیه دیگه، میگن چیزی که حاصله دیگه دنبالش رفتن بی‌معنی است، از قبل وجود داره. حالا یه بحث زبان شناختی و ادبی است. این تحصیل حاصل رو حالا به بیان فارسی داریم بیان میکنیم، میگه طلب چیزی است که پیشا پیش موجوده. بنابراین عشق، ابن عربی داره بیان میکنه که گونه ای و شکلی از طلب و خواستن و نیاز هست از چیزی که پیش از پیش وجود داره و طلب چیزی که غایبه اما حاضره، به همون تعبیر حاضر و غایبی که در عرفان اسلامی دیدیم. این نگاه ابن عربی به عشق در نگاه عرفانی منجر میشه به یگانگی و اتحاد عاشق و معشوق و عشق. این سگانه یا دوگانه عاشق و معشوق یا سگانه عشق و عاشق و معشوق رو یگانه میکنه، میرسه به یه چیزی به عنوان عشق، به ماهوه عشق، عشق که ذاتی است، عشق ذاتی. ما این گونه میبینیم. آقای دکتر شرف الدین خراسانی استاد فلسفه، خدا رحمتشون کنه، در مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی سالها پیش من همراه با عده‌ای از دوستان خدمتشون بودیم. ایشون مترجم بسیار برجسته در حوزه فلسفه هست، فلسفه یونان رو بسیار خوب کار کرده، آثار متعددی داره، خدا رحمتش کنه. بحث زندگی شخصی ایشون شد که حالا چیزایی که زندگی شخصیشه و الان قابل بیان نیست. ایشون گفت من عاشق عشقم. من بحث این شد که آیا این جمله تکراری که بسیار میپرسن که آیا تا حالا عاشق شدی، گفت من عاشق عشقم، از اولم عاشق عشق بودم. پرانتز بسته که جمله آقای خراسانی نقل کردم، برگردم به ابن عربی، انگار بدون اینکه بخوام بین این دو بزرگوار جناب ابن عربی و جناب دکتر شرف الدین خراسانی مرحوم زنده یاد ارتباطی برقرار کنم، ایشون اهل عرفان به این معنا نبودن، اما یه تجربه زیسته است که بعضیا دارن که یک اتحادی بین اینها میبینن و یک عشقی به مواجه عشق و عشق بدون تعین. یعنی عشقی که هیچ تعینی نداره، عشقی که هیچ متعلقی نداره، به هیچ امر بیرونی وابسته نیست، درون انسانه.
حتی عاشق خیلی معتقد خیلی معتقدن که مجنون و لیلا عاشق هم نبودن، آنها عاشق عشق بودند و وجه اشتراکشون در عشق همین بود که هر دو به یک عشقی رسیده بودند و هر دو عاشق یک عشق بودند، نه عاشق همدیگه نبودند.
این نگاه به لیلی و مجنون میگم جدا از ساعت لیلی و مجنون و بسیاری از این قصه های عاشقانه دیگر رو ادعی بر همین نمط که شما میگید تفسیر و تشریح کردن. اینکه بالاخره یک عرض میکنم اگر ما این متن های عرفانی رو مبتنی بر این حدیث قدسی کریمه قرآنی و مواریث دیگر مذهبی بدونیم که مبتنی هستن، اونا میگن که اگر حالا به تعبیر شما میگی لیلی و مجنون عاشق عشق بودن، من عرض کردم ابن عربی و آقای شرف و دیگران همینجور، دلیلش چیه؟ ناشی از این نیست که لیلی و مجنون آدمهای برجسته‌ای بودند، بلکه به این دلیل که ذات عشق در تمامی جهان و عالم و کائنات سرایان داره. وقتی مولانا میگه گر نبودی عشق بفسردی جهان، یعنی اینکه ما ذات حضور ما و ظهور ما در جهان، ما به معنای انسان، همه انسان ها مبتنی بر عشق، حتی کوه هم وقتی که عشق بر او تجلی پیدا کنه و نور تجلی الهی اونجا هست، دو چالاک میشه به تعبیر مولانا. این چالاک بودن رو به معنی میگینین که انسان ها میخوان اگر زندگیشون رو ادامه بدن و انسان ها اگر میخوان دوام لذت وصل رو داشته باشن، باید مبتنی باشه بر این عشق و رابطه عاشقانه بین انسان و خدا.
و حتی عاشق و معشوق خودشون انگار به قصد یه جوری کشش میدن، طول میدن این فراقه ایجاد بشه، همون فراقه انگار اون عشق رو نگه میداره، چون اونا با هم بخوان یکی بشن در عشق حل بشن، انگار دیگه خب به وحدت میرسن، تمام میشه میره. یک بیت اجازه هم از خودم دوباره بخونم. زمانه وزن محبت به صبر می سنجد، وگرنه عشق کجا بود اگر فراق نبود. مولا امیر هم، امیر مولا علی ابن ابی طالب هم می فرمایند که اگر اشتباه نکنم، الفراق و عقوبت العشق، که فراق عقوبت عشق است.
بله جملتون تمام شده. از کنم که آره، این نگاه که حالا برگردیم به بحث فراق و وصال و
میخوام که بس در مورد ابن عربی رو هم تموم کنیم.
بله ابن عربی رو من الان آره تموم کردم که این اندوه و فراقی که اندوه و رنج و دردی که در فراق هست، خیلی ها میگن مطلوبه،
اصلا لذت میبره
و لذت میبرن. آره منتها میگم ببینید یه موقع ما داریم متن عرفانی میخونیم، من الان واقعا تلاش میکنم که دوچار احساسات نشم.
بله
الان روبروی خودم چند صفحه از کشف الاسرار رو آوردم در مورد عشق، این حالتو میذارم کنار چون میدونم دیگه مجال نیست تو این برنامه بخونم. و ابیاتی از مولانا شما خوندید، از ابن عربی صحبت کردیم، از عشق شناسی متون عرفانی صحبت کردیم. من واقعا تلاش کردم تو این برنامه که یه لگامی بر احساسات خودم بزنم. ببینید دو تا سه موقع من متن میخونم و تلاش میکنم به عنوان
بی‌طرفانه،
نه حالا فقط بی‌طرف، بالاخره مخاطب ما یک شنونده رادیویی وقت شب نیمه شب نشسته داره متن عرفانی رو میشنوه، درک و دریافتی داشته باشه از نظریات عارفان ما، شاعران ما چگونه عشق رو توصیف کردن. یه موقع این حالته، یه موقع من هی دارم یاداوری میکنم جناب توانگر به خودم که تمام این نظریات عرفانی که من دارم نقل میکنم مبتنی بر تجربیات زیسته این شاعران هست. امکان نداره که مولانا، ابن عربی، شما از دیگه از کی از عراقی خوندید، از عراقی و عارفان دیگری که حالا امشب تو برنامه ازشون متن خوندیم، اینها تجربه زیسته نباشه و فقط خونده باشن که یبهم و یحبونه، چون قاری قرآن بودن این رو حتما خوندن ولی فقط به این بسنده نکردن. اینها تجربه زیسته شونه. اینها وقتی که مولانا بیان میکنه که کوه در رقص آمد و چالاک شد، یا بیت دیگه دار عالم چو کوه تور دان، ما همچو موسا طالبان. طالبان افغانستان البته نه، طالبانه طالبه دیدار هستیم، رؤیت الهیه، هر دم تجلی میرسد بر میشکافت کوه را. یا بیت دیگه، عالم چو کوه تور شد، هر ذره ای پر نور شد، مانند موسی روحم افتاد بیهوش از لقا. که حضرت موسی وقتی که تقاضای دیدار میکنه، همون بحث رؤیت الهی و ارنی، بیهوش میشه و کوه در رقص میاد، چالاک میشه. خب ببینید این فقط نمیتونه خونده مولانا باشه، اینکه مولانا در کریمه قرآنی خونده یا در متن فرض بفرمایید عارفان پیش از خودش، چون میدونیم متأثر از عطار و سنایی بوده، مثلا در اونها خونده. هم متن عرفانی است که ما داریم میخونیم، هم توجه میدیم که این تجربه زیسته عارفان بله و شاعران ماست. حالا عده‌ای از شاعران ما و عارفان ما در سبک‌های بیانی خودشون، چون ادبیات عرفانی است و اینا متن ادبی است، اون رو با لحاظ بکنیم که احوالات دگرگونی نسبت به هم دیگه داشتن و این احوالات رو در اثر ادبی خودشون متجلی کردن. شاعری بیشتر دچار فراق بوده و فراق رو ترجیح میداده، بیان نظری هم در اثر ادبی خودش داره. بالاخره این سخناشون از دل برآمده، لاجرم بر دل ما میشینه. چقدر وقت داریم آقای توانگر؟
حدود فکر میکنم 6-7 دقیقه. 2 دقیقه.
من در 1 دقیقه تموم بکنم. منظورم اینه که ما میدونیم که اثر ادبی که از دل برمیاد، لاجرم بر دل مینشینه. هر یک از این عارفان ما با همدیگه تفاوت‌هایی داشتن. مولانا با عطار تفاوت‌هایی داره، با اینکه هر دو وارث عرفان خراسان هستند. ابن عربی با عراقی تفاوت‌هایی داره. بنابراین اگر ما امشب تو
این برنامه عراق عجم هستن دو هرگز
ایران تفاوت‌های روحی فکری هم من منظورم است. ببینید این که اگر تو این بحث برنامه امشب ما استطرادن تردن للباب به قول علما و فضلا بس از این افتاد که فراق یا وصال یا دوام وصل یا بیم فراق یا حزن و حزن، همه اینها ناشی از تفاوت تجربیات عرفانی شاعران ماست. عارفان ما، شاعران ما، نویسندگان ما تجربیات متفاوتی داشتن، مثل شرح شطیات روزبان بغلی که بنده بخش از اون رو خوندم، مثل فخرالدین عراقی که شما خوندید و دیگران. این تجربیاتشون رو در اثر ادبی متجلی شده، در اثر ادبی تجلی دادن، که حالا غزل باشه، شرح شطیات باشه، معارف بهای ولد باشه، سلطانان. این تفاوت تجربیات اونها در تفاوت نظریات عرفانی جلوه‌گر شده و ما پس از 1000 سال بود متوجه این تفاوت‌ها باشیم، در این حال که همه اینا یک اشتراک نظری دارن. ما از یه پهنه‌ای میتونیم صحبت بکنیم به عنوان عرفان اسلامی، متن ادبی عرفان اسلامی و حالا بحث عشق شناسی.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتیم. البته شما میزبانین و از شما مردم عزیز سپاسگزارم که برنامه ما رو گوش دادید. هرچه از عشق گفتیم کم گفتیم، باز بیشتر خواهیم پرداخت به موضوع عشق. اما با شما شنوندگان عزیز همراه با صدا بردار خوبمون سعید خلیل نژاد، امیر بنیاش میتایی کننده و جناب آقای احمد خالصی، من هم کوچیک همه شما مصطفی تمام‌گر با شما خداحافظی می‌کنم و یادتون باشه عاشق شو ار نروزی کار جهان سرآید. رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیما است.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
یعنی میشه یه روز بیان کنارم، یعنی میشه ببینم چونه دارم.
تبیین مفهوم انتظار و معارف مهدوی و پیوند آن با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تعمیق گفتمان مهدویت.
یعنی میشه توی روز بهاری ببینمت که داری برام هدیه میاری. یعنی میشه، آره میشه.
11 تا 22 بهمن ماه موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
تا همیشه میمونم با امام زمان.
صدای امید، پویایی و آمادگی جامعه مؤمن برای ظهور در رادیو انتظار.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
دشت‌هایت ارغوانی سبز سرخ، ای تو با راز شکفتن آشنا، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. به دنیا بشکفت با نوای باد و باران ای وطن، مهر تو در سینه ما بشکفت، مهر تو در سینه ما بشکفت، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. ای وطن، ای خانه آلانه ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، ای وطن، ای شکوه نام تو در جان و تن. چشم بعد از آسمانت دور با دشمنت در تیرگی ها کور با، تا جهان باقیست نامت ای وطن، تا جهان باقیست نامت ای وطن، هم صدا با نغمه های نور با، هم صدا نغمه‌های نور باد، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
تهران را از رادیو تهران بشنوید،
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.